صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به تو روی می آوریم و از محبت تو و از رحمت تو ای قدوس عادل بی نهایت سپاسگزاری می کنیم و شکرت می گوییم، زیرا اگر رحمت تو نبود امروز ما مرده بودیم و اگر محبت تو نبود نمی توانستیم در این لحظه با تو سخن بگوییم. هرچی داریم به خاطر محبت و لطف و رحمت توست ای قدوس عادل. خدایا، این روز و این عمر کوتاهی که داریم آن را به دست‌های مقدس تو می‌سپاریم و از تو تمنا می‌کنیم که خودت ما را در هر تصمیمی و در هر عملی که انجام می‌دهیم یاریمان بده. اگر راه و اعمال ما غلط و مخالف اراده توست، تمنا این که مانع انجام آن شو و درها را به روی ما ببند، چون ای خدا می‌خواهیم برای تو زندگی کنیم و از کلام تو اطاعت و پیروی نماییم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، از درگاه مقدس تو می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نامه رسیده پاسخ می دهیم و بعد به انجیل مقدس روی آورده و از فصل 11 رساله به عبرانیان که بخش 19 از انجیل مقدس را تشکیل می دهد، از آیه 17 دنبال آیات آسمانی را که درباره اهمیت ایمان است مورد مطالعه قرار می دهیم. نامه‌ای داریم از آقای محمد ره از تهران. ایشان ضمن مقدمه پرمحبتانه خودش چند پیشنهاد برای ما درباره این برنامه داده است که خواستم به عرض شریفتون برسونم و بدین وسیله به آقای محمد ره بگیم که نامه‌شون به دستمون رسیده. ایشون می‌نویسن اجرای یک برنامه نیم ساعته با یک گوینده و با یک لحن یک نواخت شاید شنوندگان جوان را چندان جذاب ننماید. تغییر لحن گفتار و ایجاد اوج و فرود در آهنگ سخن و کمک گرفتن از یک همکار در طول اجرای برنامه و پخش قطعاتی از موسیقی مناسب در بین هر چند پاراگراف و در عین حفظ خط مشی کلی برنامه آن را جذاب‌تر خواهد نمود. شاید بتوان بخش‌هایی از برنامه‌ها را به صورت نمایشنامه رادیویی تنظیم کرد. در ضمن جای دادن یک بخش خبری چند دقیقه درون برنامه که فارغ از مسائل ناپذیر سیاسی و در این هنگامه گوشخراش خبرهای بیزار کننده چند پیام خبر دهنده دلگرم کننده نیز از صلح و پیشرفت انسانیت را به گوش مردم برسانید. تازگی بیشتری در این صورت به برنامه هایتون خواهید بخشید. در ضمن چند سال پیش نامی از شما دریافت کردم که در آن نوشته بودید انجیل مقدس براتون پست کردیم، اما متاسفانه تا کنون به دستم نرسیده. خواهش مندم اگر ممکن است آن را مجدداً برامون ارسال بدارید. این بود نامه آقای محمد ره از تهران. و ما در پاسخ به نامه این شنونده محترم، اول از همه میخوام از لطف و پیشنهادات ایشان صمیمانه سپاسگزاری کنم. ما همیشه مشتاق رسیدن این نوع پیشنهادات از طرف شنوندگان عزیز خود هستیم. ولی دوست عزیز، نمیدونم که شما چند مدتی است که داری به برنامه‌های ما گوش می‌دهید، زیرا چند سال پیش ما هر روز برنامه‌های متنوعی داشتیم و تقریباً در تمام برنامه‌ها آهنگ‌ها و سرودها نیز پخش می‌کردیم و در حقیقت می‌تونم بگم نظریات و پیشنهادات شما را در آن گنجانیده بودیم. ولی حقیقت اینه که مهمترین نیازی که دوستان در خود دیدن شنیدن موسیقی‌ها و اخبار و مسائل سیاسی و حتی علمی و هنری نبوده، بلکه نیاز روحی آنهاست، مخصوصاً در زمانی که تاریکی روحانی بیداد می‌کند و آوارگی روح و روان بسیار شده و شیطان با به وجود آوردن مسائل مختلفی در زندگی آن انسان‌ها سعی می‌کنه مردم را از حقیقت خدا دور سازد. ما بنا به درخواست خود شنوندگان بود که این برنامه‌ها رو، یعنی مطالعه تورات و انجیل رو، در 5 روز هفته آغاز کردیم و امیدواریم که تا 1 سال دیگه تمام آیات تورات و انجیل مقدس را به سمع شما عزیزان برسونیم، زیرا همانطور که واقف هستید در حال حاضر در کشورمون اجازه چاپ کلام خدا داده نمیشه و نه فقط آن، بلکه مسیحیان نیز اجازه بنای پرستشگاه رو ندارن و حتی این اجازه رو ندارن که هفته چند بار به کلیسا برن و در آنجا خدا یکتا را پرستش کنن. وقتی که اجازه چاپ انجیل مقدس کلام خدا یکتا رو نمیدن و وقتی اجازه نشریات روحانی و اخلاقی که باعث تقوا و پاکی و درستی انسانها رو میشه مانع چاپ آنها میشن و وقتی که مشکلات زیادی حتی برای عبادت مسیحیان در داخل کشور هست، پس ملاحظه میکنید که نیم ساعت در صبح و همچنین نیم ساعت در عصر برای شنیدن قضای روح و حقیقت خدا برای عاشقان خدا کافی نیست و برای بسیاری از ایمانداران و مقدسین که در سراسر کشور پراکنده هستند، رادیو تنها راه درک و فهم کلام حقیقت و راستی می باشد و کلام خدا برای آنها نان و آب روحانی می باشد. برای نمونه، ما برای شما کتاب مقدس ارسال کردیم، ولی علت نرسیدن آن اینه که حتی اجازه ورود کلام خدا را هم نمی دهن و همه را در پستخانه توقیف می کنن. پس دوست عزیز، اگر رادیو نباشد خودتون قضاوت کنید که آنان که تشنه کلام خدا هستند چگونه می توانند در مورد گفتار خدا اطلاع داشته باشند و اینکه از کجا افرادی مثل شما موفق خواهید شد که حقیقت انجیل رو درک کنید. ولی همانطور که ملاحظه می کنید، هفته 2 روز، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه، ما از پیشنهادات شما استفاده کرده و خواهیم کرد و همانطور که خواستید سعی می‌کنیم نظریات شما را در برنامه‌های خودمون بگنجانیم. خداوند شما را به خاطر توجهی که داری برکت بده و دعای من این است که بیشتر توجهتون به امور روحانی و معنویت باشه. حالا ازتون دعوت می‌کنم که به رساله ایمان یا رساله به عبرانیان توجه کنید. در این رساله رسول خدا مطالب بسیاری را مورد بررسی قرار داده، ولی در فصل 11 هم یک موضوع بسیار مهم، یعنی موضوع ایمان را پیش می کشونه و نشان می داد که هیچ انسانی تا به حال موفق نشده که از طریق اطاعت از شریعت خدا و مذهبی بودن در حضور خدا عادل محسوب بشه، بلکه شخص به وسیله ایمان عادل محسوب میشه و بعد میخواد به من و شما نیز ثابت کنه که امروز تنها راهی که من و شما میتوانیم در حضور خدا برسیم و از نظر خداوند عادل محسوب بشیم و از گناهان خود آزاد شده و وارد ملکوت خدا بشویم، همان راه ایمان است. ایمان با آنچه که خدا به وسیله عیسی مسیح برای ما انجام داده است. ایمان به کار خدا در عیسی مسیح و نه ایمان به کارهای خودمون. رسول عیسی مسیح برای اینکه به من و شما ثابت کنه که تشریفات و رسومات دینی و مذهبی بودن و متعصب بودن و اطاعت کردن از شریعت هنوز کسی رو نجات نداده است و کسی رو عادل نکرده است، از زندگی انبیا و بزرگان و مردان خدا نمونه می آورد. از حضرت آبیل و خنوخ و حضرت نوح و از حضرت ابراهیم و سارا صحبت میکنه و نشون میده که چگونه این افراد در گذشته به وسیله ایمان زندگی کردن و بر اثر نتیجه ایمانشون بود که خدا آنها را به ملکوت خود پذیرفت و به اصطلاح آنها را عادل گردانید. سپس از آیه 13 آشکار میکنه که چگونه همه مردان خدا و یا زنان مقدس چشم خود را دائما به وطن آسمانی دوخته بودند و همیشه به آینده پرجلال آسمانی که خدا برایشون مهیا کرده است توجه داشتند و در حقیقت خود را در این دنیا غریبه میپنداشتند. یعنی انقدر افکارشان به امور روحانی مشغول بود، انقدر توجهشون به وعده های خدا بود، انقدر به خالق خود چشم دوخته بودن و منتظر هدایت و رهبری او بودن و هر روز از او پیروی میکردن که دیگه فرصتی نداشتن به امور این دنیا توجه کنن. که البته این صحبت از ایمان بسیار عظیم آنها، صحبت از عشق عظیم آنها میکند. و سپس از آیه 17 قبل از اینکه از ایمان فرزندان ابراهیم نیز نمونه بیاورد، به یک عمل دیگه یا کار دیگری که حضرت ابراهیم از روی ایمان انجام داده و یا لااقل این عمل ابراهیم ایمان ابراهیم رو نشون میده اشاره میکنه. چرا؟ چون رسول عیسی مسیح میخواد هدف مهمی رو به ما نشون بده و آن اینه که ابراهیم نیز به وسیله ایمان در حضور خدا عادل محسوب گردید. و اگر این راهی بود که ابراهیم مقبول پسند خدا شد و به خلیل الله مسما گردید و یا به دوست خدا لقب پیدا کرد، چون که ایمان عظیمی داشت، چقدر میتونیم ما اطمینان داشته باشیم که از همین راه نیز ما امروز میتوانیم مقبول خدا واقع شویم. آیه 17 الی 19 رو براتون میخونم و بعد توضیح در مورد معنی این آیات برزتون میرسونم. میفرماید: به ایمان ابراهیم چون امتحان شد اسحاق را گذرانید و آن که وعده ها را پذیرفته بود پسر یگانه خود را قربانی می کرد که به او گفته شده بود که نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد. او چون که یقین دانست که خدا قادر بر برانگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در مثلی از اموات نیز باز خواهد یافت، این کار را نمود. در اینجا رسول خدا در این دعایه به واقعی که در زندگی حضرت ابراهیم رخ داده و در تورات مقدس هم هست و ثابت کننده ایمان خالص و بدون شک و تردید او می باشد اشاره کرده و به ما نشان می دهد که ابراهیم براستی چه نوع ایمانی داشت و اینکه این چنین ایمانی امروز من و شما اگر داشته باشیم نه فقط سبب باران رحمت و نعمت خدا میشه، بلکه فیض و عنایت و خوشنودی خدا را نیز فراهم میکنیم و خدا گناهان ما را میبخشد و ما را عادل محسوب میکنه. خداوند به ابراهیم وعده های بسیاری داد. از جمله این دو وعده بسیار آسمانی که خدا به او داد این بود که اولا ای ابراهیم این سرزمین وسیع رو به تو میدم و در ثانی از نسل تو قوم عظیمی رو به وجود میآورم. سالها از عمر ابراهیم میگذره ولی هیچ کدام از وعده های خدا در زندگی او عملی نشده بود. سارا همسر قانونی و حقیقی ابراهیم پیشنهاد میکنه که ابراهیم با کنیزش به نام هاجر در آمده و از او صاحب فرزند بشه، چون سارا نازا بود و همینطور هم میشه و ابراهیم از کنیز خود صاحب پسری به اسم اسماعیل میشه. نام کنیز ابراهیم هاجر بود که همه شما داستان او را میدانید. ولی کلام خدا میگه که خدا به ابراهیم میگه ای ابراهیم، اسماعیل آن فرزند وعده نیست که از نسل او تو قوم عظیمی رو به وجود میآوری، بلکه خدا وعده داده بود که از سارا که خود سارا نیز به خدا یکتا ایمان آورده بود ابراهیم صاحب فرزند وعده خواهد شد. سارا در حدود 98 سال از عمرش گذشته بود و ابراهیم تقریبا 100 ساله بود که سرانجام در وقتی که پیر بودن وعده خدا عملی میشه و ابراهیم نام فرزندش را اسحاق میگذارد. او فرزند معجزه بود. 13 سال از این واقعی میگذارد تا اینکه خدا از ابراهیم میخواد که پسر یگانه خود اسحاق را برای او قربانی کند. حالا در اینجا چند مطلب است. اول اینکه خدا زمان این آزمایش ایمان از ابراهیم میکنه که ابراهیم سالهای آخر عمرش را میگذرانید. به زبان دیگر در ایمان بسیار قوی شده بود. او از ابراهیم نخواست که اسماعیل را قربانی کنه. میدانی چرا؟ چون ابراهیم ایمانش در آن زمان به آن درجه نبود که از آزمایش سرفراز درآید. اتفاقا وقتی که خدا امر کرد که اسماعیل و هاجر را از منزل بیرون بفرستد، ابراهیم از خدا التماس میکنه، تمنا میکنه که او را نگاه بدارد و اسماعیل را فرزند وعده کند. ولی خدا به ابراهیم میگه که از نسل تو و ساراست که تو صاحب فرزند وعده خواهید شد. حالا 13 سال نیز از عمر اسحاق گذشته بود. در چین موقعی بود که خدا میگه ابراهیم فرزند یگانه خود را اسحاق بردار و به مکانی که به تو نشان میدهم برو و در آنجا او را برای من قربانی کن. کلام خدا میگه ابراهیم با ایمان کامل از فرمان خدا بدون چون و چرا اطاعت میکنه و اسحاق را که یگانه فرزند عزیزش بود حاضر میکنه و به طرف مکان معین شده میره. حتی مذبحی هم درست میکنه و اسحاق را رویان میگذاره و بعد چاقو را هم بلند میکنه که اسحاق را قربانی کنه که فرشته خدا ظاهر میشه و مانع انجام این عمل میگردد. ابراهیم در این زمان ایمانش آنقدر قوی بود که کلام میگه او میدانست حتی اگر پسرش را قربانی کنه، وقتی خدا گفته باشد همان خدا قادر است که او را دوباره از مردگان زنده کند. زیرا به هر حال او میدانست که اسحاق فرزند معجزه است. او میدانست که نه خودش و نه همسرش قادر بود که صاحب فرزند بشه. از نظر طبیعت نمیتونستن، چون که هر دو فرسوده و پیر شده بودند. بنابراین فرزندی که داشتن فرزند معجزه بود و حالا اگر خدا او را میخواد، ابراهیم ایمان کامل داشت که خدا او را دوباره از مردگان زنده میکنه. دوستان عزیز، در اینجا اجازه میخوام که از دیدگاه دیگری به زندگی ابراهیم لحظه‌ای توجه کنیم. ببینید، خدا همونطور که عرض کردم به ابراهیم وعده های زیادی داد، ولی وقتی به زندگی ابراهیم نگاه میکنیم متوجه میشیم که در عمل و یا در طول حیاتش بسیاری از وعده های خدا در زمان او عملی نگردید. ما بیشتر وقتا به وعده های عظیم که خدا به او داد نظر داریم، ولی فراموش کردیم که خدا وعده های دیگری هم به ابراهیم داد که برای او بسیار مهم بودن. درسته که ابراهیم در زمان حیاتش سرزمینی که خدا وعده داده بود در اختیار نداشت و یا فقط یک پسر از سارا داشت، در حالی که خدا وعده داده بود امت بزرگی از او به وجود بیاورد. البته سالهای بعد این وعده های خدا عملی شدند، ولی در زمان خود ابراهیم خدا به ابراهیم خانه داد، خانه و خانواده داد، آن هم به تمام معنا. برکت خدا در زندگی ابراهیم بسیار آشکار بود. خدا به ابراهیم همسر بسیار زیبا و با ایمان و بسیار صبوری داد که به مراتب از وعده های دیگری برای ابراهیم مهمتر بود. برای ابراهیم بسیار مهمتر بود که همسرش سازگار باشه، او رو تحمل کنه تا اینکه صاحب سرزمین وسیع کنعان باشه. ابراهیم در شهر اور زندگی میکرد. در آنجا بود که با سارا آشنا میشه و بعد ازدواج میکنه. آنها در میان بت پرستان یک زندگی راحتی داشتند. ابراهیم به شغل پردرآمد خود مشغول بود که یک روز به منزل میاد و به همسر جوانش میگه که ای سارا، خدای زنده، خدای نادیده به من امر کرده که شغل و زندگی و خانه و قوم خیش خود را ترک کنم و به سرزمین غریبی برم. سارا از ابراهیم میپرسد آیا میخوای اطاعت کنی؟ آنم از خدایی که ندیدنیه و هیچ کس تو این شهر او را نمی پرسته؟ ابراهیم میگه بله ای سارا، من میدانم که ندای خدا بود. من میدانم که او مرا دعوت کرده که برم. من میدونم که او مرا هدایت میکنه. من ایمان کامل دارم که صدایی که شنیدم از آن خدای نادیده بود. سارا میگه حالا که ای ابراهیم تو اینقدر به این خدای نادیده ایمان داری که حاضری شهر و قوم خیش و شغل و دوستان و ثروتت و خلاصه هر چی داری در راهش فدا کنی و ترک کنی، منم با تو میام. پس این زوج جوان، این زوج با ایمان، شهر و فامیل خود را ترک میکنن و به وعده های خدا اعتماد میکنن و به سرزمینی که در عمرشون ندیده بودند و به کلی غریب بودند حرکت میکنند و در سرزمین کنعان ساکن میشن. ابراهیم و سارا از آن روز کانون خانواده خود را بر اساس ایمان به خدا بنا کردند. کانونی که خدا از همه زوجها انتظار دارد. کانونی که ما امروز آن را خانواده مسیحی می نامیم که ترس خدا و احترام متقابل و اطاعت از خدا در مرکز و ثقل آن است. و برای بنای کانون خانواده‌ای که بر اساس خواست خدا باشد، دوست من، نیازی به مشورت و یا مدرسه رفتن نیست، بلکه نیازمند ایمانه، نیازمند تکیه کردن بر کلام خداست، نیازمند اعتماد کردن به خدای یکتا می باشه. بسیاری از بزرگان جهان راز موفقیت زناشویی را در کتاب‌های مختلفی برای ما بیان کردند، ولی واقعیت اینه که هیچ قانونی بالاتر از کلام خدا وجود نداره و زندگی ابراهیم و سارا که بیش از 100 سال با هم بودن میتونه نمونه بسیار خوبی باشه که چگونه وقتی ایمان باشه، وقتی اعتماد به خداوند باشه، وقتی اعتماد و توکل به کلام خدا باشه، زندگی زناشویی چقدر پرثمر و پربرکت و پردوام خواهد بود. متوجه میشیم که اسحاق فرزند ابراهیم نیز بر اثر ایمان پدر و مادرش انقدر شیفته ایمان اونها میشه که خودش جزو مقدسی میشه و وعده های آسمانی خدا را نیز دریافت میکند. آیه 20-22 سپس درباره ایمان اسحاق فرزند ابراهیم و یعقوب نوه ابراهیم صحبت میکنه که توجه شما را به آیه جلب میکنه. میگوید به ایمان اسحاق نیز یعقوب و عیسو را در امور آینده برکت داد. به ایمان یعقوب در وقت مردن خود هر یکی از پسران یوسف را برکت داد و بر سر عصای خود سجده نمود. به ایمان یوسف نیز در حین وفات خود از خروج بنی اسرائیل اخبار نمود و در باره استخوان‌های خود وصیت کرد. به زبان ساده تر رسول خدا در اینجا از انبیای گذشته داره نمونه میاره که چقدر بر روی ایمان زندگی میکنن. اساس عمرشون بر ایمان بود. میگه از روی ایمان بود که اسحاق میدانست خدا برکات آینده را به دو پسرش یعقوب و عیسو لطف میکنه و برای همون که آنها را برکت داد. این ایمان بود که باعث شد وقتی یعقوب پیر شده بود و به آخر عمر خود نزدیک میشد، در حالی که بر عصای خود تکیه کرده بود، دعا کنه و هر دو پسر یوسف را برکت بده. اگر ایمان نداشت، هرگز از خداوند برای آنها برکت نمی طلبید. در اثر ایمان بود که وقتی حضرت یوسف میخواست از این دنیا بره، با کمال اطمینان به بندگان اسرائیل مژده داد، به اقوامش مژده داد که روزی خدا قوم بنی اسرائیل رو از سرزمین مصر آزاد میکنه. او به قدری خاطر جمع بود که این وعده عملی میشه که از آنها قول داد و آنها رو قسم داد که موقع آزاد شدن از مصر استخوان‌های او را هم با خود به سرزمین کنعان ببرن. در اینجا صحبت از ایمان نسل‌های ابراهیم می‌کنه، صحبت از ایمان حضرت اسحاق، حضرت یعقوب و حضرت یوسف. اینها مردان ایمان بودن. البته دوستان، آنها گاهی سقوط می‌کردن، خطا می‌کردن، گناه کردن، ولی به طور کلی مردان ایمان محسوب شدن. آنها کامل نبودن، ولی خود را وقف خدا کرده بودن و به کلام خدا اعتماد کامل داشتن و نسبت به آن هرگز شک نکردن. ابراهیم قبل از مرگش به پسرش وعده‌های خدا را بیان نمود و با ایمان به عملی شدن آنها چشم از جهان فرو بست. اسحاق نیز که نه فقط از طرف پدرش ابراهیم بلکه از خود خدا شنیده بود که خدا برای نسل او چه قول‌هایی داده است، با ایمان به حرف خدا و پدرش ابراهیم فرزندان خود یعنی عیسو و یعقوب رو برکت میده و به آنان درباره خدا و ایمان داشتن تعلیم میده. یعقوب نیز فرزندانش را به ایمان داشتن و اعتماد کردن به خدا تشویق میکنه که یوسف بیشتر از سایر فرزندانش در ایمان و اعتماد به خدا رشد میکنه و با اینکه زندگی بسیار سختی را پشت سر میگذارانه، ولی هرگز ایمانش را از دست نمیده، حتی وقتی غلام زلیخا میشه و با اینکه زلیخا به او دل میبندد، اما چون او ایمان به خدا داشت، حاضر نشد که به زلیخا دست بزند و به اربابش خیانت کند. ایمانش سبب میشه که او به زندان بیفته، ولی باز یوسف به خاطر ایمانش حاضر میشه زندان رو تحمل کنه، جفاها و سختیها رو تحمل کنه، ولی چشم از خدای زنده بر نداره. او همیشه به خدا چشم داشت و ایمانش را نسبت به او از دست نداد. حرفای پدرش حضرت یعقوب را دائما به خاطر می آورد که خدا به آنها سرزمین وسیع خواهد داد و قوم او بسیار کثیر خواهند شد. نه مقتضیات زمانی و نه دلیل و منطق انسانی هیچ کدام کمکی به ایمان یوسف نکردند. با تمام این وجود یوسف ایمانش رو در عمل آشکار میکنه و در اینجا ملاحظه میکنیم وقتی که یوسف با مرگ روبرو میشه به هموطنان و اقوام خود میگه که خداوند وعده داده که از ما ملتی بزرگ به وجود بیاورد. پس وقتی آن روز رسید استخوان‌های مرا با خودتون از سرزمین مصر بردارید و به سرزمین موعود ببرید. تصورش را بکنید که در این ایام سرزمین کنعان بیابانی بیش نبود، ولی یوسف به گفته خدا اعتماد کرده بود و همونطور که می‌دانید حدود 400 سال پس از مرگ یوسف بود که آنچه خدا گفته بود و یوسف با چشم ایمان آن را دیده بود عملی میشه و خدا مردی به نام موسی را برمیگزیند تا قوم بنی اسرائیل را از سلطه مصریان آزاد کنه. و دوستان، در آن موقع قوم یهود شاهد ایمان عظیم حضرت یوسف بودند و همانطور که می دانیم آنها استخوان‌های او را با خودشون بر می دارن و به سرزمین کنعان می آورن. یوسف با اینکه به مقام نخست وزیر مصر رسیده بود، محاذا خود را در آن کشور غریب و اجنبی می دانست. چرا؟ چون وعده های خدا را به اجدادش می دانست و ایمان کامل به آن داشت که خدا سرزمین کنعان را به او و به نسل او خواهد داد. دوست عزیز، وقتی ایمان ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف را می‌بینیم، آن هم در زمانی که کتاب مقدس را نداشتن، باید بپذیریم که آنان به راستی ایمانشون عظیم بود. ولی واقعیت اینه که ما امروز کتاب مقدس داریم، پس باید ایمانمون اگه بیشتر از آنها نباشه کمتر هم نباشه، چون در کلام خدا شاهد عملی شدن هزاران وعده خدا هستیم و اینا همه دلیل و برهان برای ایمان ماست. ولی چقدر جای تأسفه که اغلب اوقات به جای ایمان داشتن به خدا و کلام او، شک و تردید را در خود راه میدیم و در نتیجه خودمون رو از نعمات خدا محروم میسازیم، در حالی که کلام خدا میگوید که ما به وسیله ایمان است که می توانیم خدا را خوشنود سازیم و در نظر او عادل شویم. راه دیگری وجود ندارد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.